این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
در شما و خیلی خوش آمدید از فیلم سه‌شنبه خیلی خوش آمدید آخرای یه تحقیق بسیاری درسته رو بهتودیم خیلی چه بله اگه نام بردادشان بکنید کار خوب خودتون بسیارید بخونید که نام بردادشان زینهار بدان تا نهادی کنند داشتار چه آزادشان شد سر از بند او به جستن ناچار پیوند او نوشتن به خسرو بیانوکن دلش را چو خورشید بفروکن نوشته یکی نه چه نزدیک سی چه رومی چه تازی و پارسی چه سغدی و چینی و چه پهلوی نگاریدن آن کجا بشنوید جهاندار 30 سال از این بیشتر چگونه برون آب، چگونه برون آوریدی هنر برفت و سر آمد روز در روزگار همه رنج او ماند تو یادگار جهانا مپرور چو خواهی درون چون می بدروی تروری در چه سود
دست شما در این نکته اسطوره‌ای که حالا خط از کجا انسان آموده خودش این مورد سوال هست چیزی که هست خب ثابت شد نه دیو و نه جن و نه پری هیچ کس این موضوع دخالتی نداشت بلکه با توسعه تمدن و تجارت بشر خودش نیاز پیدا کرده که زبان رو به ثبت و ضبط در بیاره خصوصا در مورد تجارت که نمی شده این حساب برکاکا برادر نمیشه این رو ثبت نکرد حالا لالایی و قصه و اینا رو میشه ننوشته حالا سینه به سینه رد و بدل میشه از مادر به فرزند دوباره اون فرزند خودش مادر میشه مادر بزرگ میشه نسل در نسل هزاران سال تغییراتی هم خوش اتفاق میفته هیچ طوری هم نیست یه چیزی کم میشه یه چیزی زیاد میشه یه شاخ و برگی بهش اضافه میشه یه شاخ و برگی ازش زده میشه اما وقتی که شد حساب مالی و طلبکاری و بدهکاری دیگه شوخی بردار نیست و مثلا اینجاست که وقتی که تمدن توسعه پیدا میکنه تجارت از حالت نقدی و پایاپای پیدا میاد و تبدیل میشه به تجارت‌های شبیه به تجارت‌های امروزی یعنی به صورت چی در میاد؟ به صورت انبوه و حالا غیر نقدی در میاد و اون وقتی باید این رو چیکار میکردن ثبت میکردن که بعدا مورد اختلاف واقع نشه که اون توی کتاب های تاریخ و باستان شاید دیده باشید نمونه های از چون خط گذاشته بوده این خودش یک آغاز خط بوده یا توکن ها در مورد توکن ها شنیده باشید یا نه توی بین النهرین توی کاوش ها یک پاکت های گلی پیدا شده منظور از پاکت در واقع یک جعبه گلی هست که توش حالا باستان شناسان تکونش میدونه که یه چیزی انگار داخلشه و این رو میشکنن باستان شناسان حالا جالب روش مثلا حالا یه محرم زده شده گلیه همه چیز گلیه داخلش همه چیزی تکون میکنه حالا این رو که شکستن میبینن داخلش یک مخروطهای گلی هست که این مخروطهای گلی ظاهران وقتی که روزای اول برفرز میبنن گوسفند میفروختن یک سندی از این معامله یک این جعبه گلی با هم دیگه رد و بدل میکردن 10 تا توشون یعنی 10 تا گوسفند من به تو فروختم با یک مهر ثابت که این نشون بده که تعداد چقدر بوده و چطوری بوده بعد یواش یواش میان میگن خب به جایی که این کار رو انجام بدیم میره لوحه گلی حد حدودی بندازیم حالا این نشونه گوسفند باشه این نشونه گندم باشه این نشونه چی باشه و قدیمی ترین چیزی که میشه بهش گفت خط که حالت البته تصویری هم داره توی بین‌النهرین در حدود 1400 پیش از میلاد چیزی حدود 6000 سال پیش بهش میگن خط پروتو یوفریتیه یعنی خط پیش فرات یوفریتیس یوفریتوس یعنی فرات پروتو پیشی یعنی خط فراتی پیشی چون که کنار رود فرات پیدا شده، پروتوری فریت میان بعد شده خط در واقع این خط پروتوری فریت هم تسکیریه بعد چه خط میخی سومری و بعد هم که سومری ها جای خودشون رو به اکدی ها میدن و اکدی ها خودشون به دو شاخه بابلی و آشوری تقسیم میشن. تازه این قدیمی ترین جاییه که هزاره چهار پیش از اون ما یه چیزی شبیه خط داریم، یه خط داریم در بابل. حالا اون نقاشی های قارون اینا درسته هر نقاشی میخواد یک چیکار کنه، یک پیامی رو منتقل کنه، نقاشی پیام داره، ولی خب هر چیزی که پیام داره الزاماً بیانگر یک جملات دقیق و مشخصی نیست و اون رو ما نباید حساب کنیم. وگرنه اون که 15000 سال قبل از میلاد توی فرانسه و بعدش هم توی ایتالیا و اینا قارهای با نقاشی های خیلی قار لاسکو هست توی فرانسه و ما این نقاشی ها رو داریم. بعد میگم سراغ اسطوره خودمون، میگه تحمورس میخواندن و نوشتن رو چیکار کرد؟ از دیوان یاد گرفت. آیا دیوان واقعا در تحمورس خواندن رو نوشتن؟ این یک اشتباهیه که در اثر جناس اتفاق افتاده. جناس حالا حتما یه در دوستان میدونن جناس تام یعنی که دوتا کلمه این هم نوشته بشه این هم خونده بشه اما دو معنی بی ربط داشته باشه به هم، مثل شیر و شیر مثلا جناس تام داره خواهم. حالا ما یک واژه دیوان داریم و یک واژه دیوان، یکیش جمع دیوه، یکیش هم دیوان به معنی سازمان اداری و دفتر رو مثلا هر روز هم به کار برده که دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات میکنم. این از اینجا شکل گرفته چون سیستم نگارش حکومتی رو بهش گفتن دیوان و از طرفی دیوان به معنی دیوها هم بوده، این جناس رو متوجهش نشدن و از طریق این جناس گفتن پس ماها این امور دیوانی و نگارشی رو دیوان به ما یاد دادن. و این داستان بذار بگردیم ببینیم کی بود که دستش حسابی مسلط بود سر دیوا و دیوا ازش حرف شنوی داشتن. تحمورس بود که دیوان سوار رئیس خود دیوا که اهریمن بود میشد. پس دیوان به تحمورس از طریق تحمورس این خواندن رو نوشتن آموزش داده شد. مگر نه این ریشه خاصی نداره که ما فکر کنیم که حتما باید چی باشه؟ حتما باید اینا آقایون دیو بودن که اومدن خط رو بودن نوشتن یا دادن. حالا اصل واژه دیوانی که به معنی دفتر و دیوان سالاری و اینا هست از یه واژه سومری گرفته شده و اون واژه سومری توپی هست. توپی توی سومری به معنی نوشتنه. بعد میاد تو فارسی باستان هم داریوش ارخامنشیان این رو به کار میبره. دیپی به معنی خط، به معنی کتیبه، به معنی نوشته. میگه ایمام دیپی، یعنی این کتیبه را، این خط را حتی داریوش صحبت بکنه و میگه که من دستور دادم که این خط رو اختراع بکنم که ما دستوراتمون رو به زبان خودمون بنویسیم. داریوش به زبان خودش هم میگه زبان آریایی، ما الان بهش میگیم فارسی باستان یا فارسی باستان. اون به زبان خودش، زبانی که زبان مادریش هست که ما بهش میگیم فارسی باستان اورترژن، اون خودش بهش میگه اریه. میگه برای زبان نوشتن این زبان اریه که ما باید صحبت میکنیم من دستور دادم این دی پی رو، این خط رو اختراع کنم. خب پس واژه های دبیر از همین ریشه هست، واژه ادب از همین ریشه هست، ریشه سومری داره. واژه دبیر دی پی برمده توی فارسی باستان، بعد اومده تو پهنه شده دبیر، بعد شده دمیر. واژه ادب اینا همه از توپی سومری گرفته شده که دقیقه 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش، 1400 سال پیش، بلکه ردیابی شما توی 2500 سال پیش توی کتیبه یونسکو میبینی که این واژه وارد فارسی شد. حالا اینم که میگن توپی، حالا چجوری بوده که سومری ها به نوشتن گفتن توپی، حرفایی زده شده ولی الزاماً ممکنه درست نباشه. مثلا یه باستانشناسی گفته چون که اینا این خط میخی رو حک میکردن و صدای یه تاپ تاپی میداده اسم این عمل رو گذاشتن توپی معنی نوشتن. حالا الزاماً خط میخی رو حتما روی سنگ که حک نمیکردن، روی گل هم شاید نوشتنش روی گل کهن‌تر باشه تا نوشتنش روی چی؟ سنگ. منتها یه چیز بهتون بگم، متاسفانه این بازار کارهای باستانی تقلبی که خارجی ها بهش میگن فورجری، این زیاد شده. هر کسی نقشه گنجی دستشه دیگه، این به خونش نمیدونم به گنجهاشو در بیاره، پولدار بشه. اینا یکی از چیزهای خنده‌داری که دیده میشه، و اگر کسی یه ذره با ذات خط میخی آشنا باشه تو هوا میفهمی که اینا همه تقلبی هستن. اینه که خط میخی فقط حک بوده، و اون هم حک به صورت فرو رفته نبردست. بنابراین اگر یک جایی یک چیزی با مرکب دیدید نوشته شده، مثلا به چیزی به ظاهر شبیه خط میخی، حتی اگه خطش هم درست و اصولی باشه که معمولا خطشون هم علکیه، هیچ کدوم از این خطهایی با اصالت قدیمی نیست، این تقلبه. هیچگاه در دوران باستان ما خط میخی رو با جوهر نوشته نداریم. یا اینکه بعضی ها اومدن تفلکی ها خواستن کار رو درست کنن، زحمت کشتن، این خط رو برجسته درش رو بردن، این میخا برجسته هستن، این هم تقلب. هر چی هست فرو رفته است از دوران باستان، حکه حالا یا رو گل یا رو فلز یا روی سنگ رو آجر، و حکش هم حکه فرو رفته هست. غیر از این باشه تقلبی خوشبختانه که همش هم تقلبی.
یه تایی سایتم یه سوالش، این خط میخی چجوری خونده شده؟
درست. اتفاقا افتخار خوانده شدن خط میخی با فارسی باستان هست، که ما یک دورانی داشتیم که کسانی، یک شخص آلمانی به نام گروتفن، و بعد از اون چند سال بعدش یک انگلیسی به نام رابینسون، زحمت‌های خیلی عجیب غریب و طاقت فرسایی می‌کشند برای خوندن خط میخی. حالا البته قبل از گروتفن و رابینسون هم کسانی زحمت‌های کشیده بودن. یه ایتالیایی مثلا میاد، همه میومدن حالا تخت جمشید در میشه، اصلا نمیدونستن این مال چه سلسله‌ایه، مال چه دوره‌ایه، چی از چی نیست. یه ایتالیایی میاد تازه فقط کشف میکنه که اینا از چپ به راست نوشته میشه، مثل انگلیس. این خودش این گامه، بالاخره برای کشفش این باید آرمارو
در حال یک کسی یک خط رو میخونه، بعد خب به هر حال یه جا آموزش دیده باشه.
بله. خب نگاه کنی خیلی از خطای باستانی شامپولیون هم موفق شد که خط هیروگلیف رو بخونه، اونم اینجا آموزش ندیده بود. اینا یه پازل خیلی بزرگه، مثلا چند هزار تایی در نظر بگیریم، که هر کس میاد یه تیکش رو پر میکنه، هر کس میاد یه تیکش رو پر میکنه، یه تیکش رو پر میکنه. همین الانش هم یهو واژه‌نامه کتاب اولد پرژن کنت رو که ما باز میکنیم، یک میگه که The word of unknown meaning، یک کلمه نوشته معنیش ناشناخته است. یعنی همین الان هم باز پازل های خالی داره، ولی طرح کلی و شمای کلیش که چه ارز کنم، 90 بالای 90 رو مونده درصدش الان در اومده. ولی گام به گام، یکی اومده گفته این چپ به راسته، یکی اومده وجود واژه جداکن رو توی خط میخی شناسایی کرده، گفته اینا حالت اسلش دارن و واژه ها رو اصلا جدا کن، پس بین این تا این یه واژه هست. یکی اومده رفته توی نوشته های یونانی ها یه چیزی شبیه به ترجمه یکی از کتیبه های داریوش نوشته شده بوده، من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان، بعد با این پیشفرض که حالا یه کتیبه تخت جمشید رو میذاره جلوش، خب بیستون که خب درسته با عظمت تر بوده، ولی بالا بوده، دسترسی بهش که بشه ببینید چی نوشته غیر ممکن بوده برای یه دوره، ولی تخت جمشید نه، جلو چشم بوده. بعد با این پیشفرض این فلان چیزی که یونانیه گفته من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان تو این هست، میاد و سعی میکنه و تقریبا درست کشف میکنیم که این باید واژه شاهنشاه به زبان فارسی باستان باشه. حالا ما نمیدونیم دقیقاً، یکی میاد کشف میکنه میگه آها اینا سه زبانه هستن، نگاه کنید سه تا کتیبه کنار هم بره همش به ظاهر میخ میخیه ولی با هم دیگه فرق میکنه. همینطور پازل. بعد از طرفی خط پهلوی کتابی موبدان توی هند هنوز ازش استفاده میکردن و یه چیز گم شده ای نبوده. خط پهلوی کتیبه با خط پهلوی کتابی زبانش خیلی نزدیکه، خطشون هم به هم نزدیکه. از اون خط پهلوی کتابی خط پهلوی کتیبه ای رو میخوندن، از اون پهلوی کتیبه ای رو میخوندن کتیبه بسیار بزرگ شاپور اول بر کعبه زرتشت رو میخوندن. وقتی کتیبه شاپور اول بر کعبه زرتشت خونده میشه. درسته که مال یک سلسله ای هست مثلا 600 سال بعد از هخامنشی، ولی یک ساختارهای کلی توش هست. مثلا شاپور اولا میگه من شاهنشاه هستم، همش به واژه شاهنشاه اشاره میکنه، به اهورامزدا اشاره میکنه. بعد این باز دوباره میان سعی میکنن یک فرمت های کلی مثل شاهنشاه و اهورامزدا و اینا رو توی اون بعضی هاش هم حرکت توی یک اتاق تاریک با چشم بسته بوده ها، ولی شانسی مثلا 10 تا فرضیه درست میگردن، دوتاش درست از آب در میومده. میان واژه شاهنشاه رو مثلا با این شیوه ها در میارن. بعد وقتی مثلا واژه شاهنشاه رو در میارن، سعی میکنم بگم خب حالا این شاهنشاه چی بخونیمش، حدس میزنم مثلا حالا اگه درست حدس بزنی که این خشایسی ها بخونتش، پس خشه و خه و شه و یه و آ و ده و اینا رو کشف کرد. بعد میره سراغ واژه های دیگه، اینا رو از توشون مثلا میگه خب ما این خش خه هست چون که گفتیم خشایسی هست، پس این واژه خه رو کشف کرد. اینو کشف کرد یواش یواش یواش، اینی که میگم به این سادگی نیست، یعنی راستش رو بخوای همین گفتن این شاید زیبا نباشه، ولی از تنبلی مای ایرانی به در بوده به در دست آوردن همچین چیز. و یک آدم زحمت کش لازم داشته، این گروتفند خیلی زحمت میکشه چندین واژه رو در میاره، ولی همینطور فقط مثلا فکر کنید لابلای یک کتیبه که شاید 100 تا واژه داشته، در 10 تا واژه شاید کمتر 5 تا واژه رو در آورده بوده، خیلی کارش بزرگ. از بعد رابینسون میاد، با رابینسون یه افسر ارتش انگلستان بوده، میاد و خودش رو با تناب از کتیبه بیستون آویزون میکنه تو این ارتفاع و از این قالب گیری میکنه، نسخه برداری میکنه، بعد میره قشنگ سر فرصت میشینه و با این سعی میکنه کار کردن که حالا این چی از چی نیست. اتفاقا بعضی ها میگن که رابینسون از کار گروتمند استفاده نکرده، خود رابینسون هیچ اشاره به گروتمند نمیکنه. بعضی ها میگن ما مگه میشه استفاده کرده بوده، گروتمند میگه 20% کار رو انجام داده بوده با همون فرضیه گروتمند که این شایعه از فلان است میشه بریم و بقیه رو رمز بشه. به هر صورت حالا رابینسون چیزی اسمی از گروتمند نیومد و خودش رو یه جوره بیخبر جلوه داده از گروتمند، و رابینسون هست که این رو تا حد 80-90% میخونه و تقریبا چیزی که رابینسون خونده با چیزی که امروز خونده میشه تفاوت چندانی نداره، ولی باز یه چیزای عوض میشه، حتی یه حرفای نظرات عوض میشه در موردش. بعد اینکه میام افتخارش با خط فارسی باستان هست، چون که فارسی باستان خونده میشه و کتیبه بیستون نسخه ایلامی و نسخه بابلی داشته و اینها در واقع ترجمه تا در واقع تابعه نل و نل ترجمه مقابله این نسخه ایلامی رو داشتن، بعد خب حالا زبان ایلامی البته خیلی دشوار است، ولی زبان بابلی از زبان‌های سامیه، مثلا توش یکده بود و اینا به معنی نوشتن، بعضی از چیزاش هنوز با عربی یکیه، با این که یک زبان مرده است ولی خیشاوندان زنده داره و ترجمه‌ای هم ازش حالا وجود است، یواش یواش پازل بابلی هم حل میشه. پازل بابلی که حل شد اون بعد حاضر ایلامی هم حل میشه، منتها زبان ایلامی یک زبان منفرد هست و چون یک زبان منفرد هست هیچ خویشاوند زنده ای نداره، حتی ما هیچ خویشاوند مرده ای در دوران گذشته ازش سراغ نداریم، احتمالا داشته. بنابراین حقیقتش رو بخواد همین الانش هم زبان ایلامی توی تاریکی خونده شده، یعنی به خاطری که یک نسخه ترجمه شدهش کنارش بوده حد زده شده که این حرف باید اینو خونده بشه، کلمه باید این معنی رو بده. بعد رفتن سراغ مثلا آجرهای جوازنبی رو شوش و با همون پیشفرزا اونا رو هم خوندن، دیدن درسته داره معنی میده، ولی ممکنه یه دفعه مثلا 50 سال دیگه بگه آقا گ نبود که تو زبان ایلامی، پ بود، یعنی هنوز زبان در واقع خط ایلامی بهتره. خط ایلامی خیلی مجهولات داره چون که یه جورایی با معادله چند مجهولی حل شده و هیچ معیار سنجشی براش نداره. حتی خود فارسی باستان هم روی واژه مثلا یک مثلا واژه پسر یکی میخونه بوسه، یکی میخونه بوثره، یکی میخونه بوخه، دقیقاً هم بازم دعوا ادامه داره. چرا؟ چون نیست خواجه حافظ مظلوم دار ما را، ما صدای ضبط شده داریش رو که نداریم، بنابراین یه جاهایی هم همچنان باقی میمونه این سوالات و پرسش ها. بعدش هم تازه رفتن سومری رو در آوردن، چون بالاخره متونی هم هست که مثلا داستان گیلگمش نسخه بابلیش هست، نسخه سومریش هم هست. حالا که بابلی رو ما تونستیم بخونیم، بریم بیافتیم به جون خط سومری و سومری رو هم بخونیم و سومری رو هم خوندن. ولی این باز شدن این کلید، باز شدن این قفل بهتره بگیم، از فارسی باستان شروع شده و زحمات گروتفند آلمانی و رافینسون انگلیس. ببخشید من دیگه به شاهنامه نداشت چندان. که یه نامور دادشان زینهار، بدان تا نهانی کنند داشکار. بهشون زینهار یعنی امان دار تا چیزهای پنهانی رو آشکار کنند. چو آزادشان شد سر از بند اوی، بجستن ناچار پیوند اوی. حالا این رو بخواهم لفظ به لفظ معنیش کنیم، خیلی شاید معنی جالبی نداره، ولی دیگه که وقتی که احساس امنیت کردن که جانشون در امان هست، ناچار بودن که بهش چیکار کنن؟ بهش وفادار باشن. نوشتن به خسرو بیاموختن، دلش را چو خورشید بفروختن. نوشته یکی نه، چه نزدیک سی، چه رومی، چه تازی و چه فارسی. باید خونده بشه به چه رومی و چه تازی و فارسی. اگر بگیم چه فارسی بعدش بهتر میشه، ولی این نسخه میگه چه رومی و چه تازی و فارسی، چه سغدی و چینی، چه پهلوی. نگاریدن آن کجا بشنوید. این کجا به معنی چی هست؟ به معنی که نگار که در مورد نگارشون بشنوید. خب این قسمت دین دبیر به باز میخوام ابن ندیم رو دوستان، کسی از دوستان رفتن که این رو در بیارن که ابن ندیم چی گفته در مورد خطوط ایران باز. آقای باسته بزرمت دست برن
من بعد میشه رو کاغذ ندارم، ولی میشه
بگم
بله اگر بله عدد سی رو پیدا نکردم، یعنی به
نظر
بله. حالا اینو من چنده بودم 37 به خاطر عدد ماه و هفته قاطی شده با هم اشتباه شده، ولی تو اونم هفت خط فارسی و هفت نقط رو میگه که از ابن مغفع هم نقل میکنه. ولی مغفع روز به نقل
میکنه
که ایرانیان هفت نقط داشتن، حالا خوزی و سوریانی و چه هر کدوم کجا به کار میاد، سوریانی و فارسی، البته سوریانی و فارسی میاد، هر کدوم کجا به کار میرفته. دری مثلا زبان درباری بوده، خوزی زبان محاورات روزمره بوده، باز دو سه تا خط دیگه میگه ببخشید اسم الان یادم نیست.
خب
نگاه
کنید
البته
بحث خط و زبان رو نباید قاطی بکنیم، اسم خطا
نه خطا رو میگه خطا رو بله، ولی همینا رو مینوشتن بله.
این چیزایی که حالا من پیدا کردم، این ابن ندیم به نقل از ابن مغفع میگه که این خطایی که توی ایران پیش از اسلام به کار میرفته، دین دبیره، بیش دبیره، حالا هر کدومش هم گفته دین دبیره که اوستا رو آر می‌نوشتن، بیش دبیره که با آن اسباط و آهنگ‌ها و اشارات و علائم قیافه و تعبیر خوان را ثبت می‌کنه و دارای 365 حرف بوده است.
بیش دبیره
بله. گشتک دبیره، البته میدونی که اینا نسخه های خطیه یه اون نسخه، مثلا توی تصحیح دیگه نوشته بخش دبیره و این چیز سطح. گشتک دبیره که با آن قطنامه ها و اقداعات و نام ها و رموز را بر انگشتری ها و بر سکه ها نوشتن و دارای 28 حرف بوده است. پار گشتک یا نیم گشتک دبیره که مبعوض از خط گشتک بود و دارای 28 حرف بوده و طب و فلسفه را با آن می نوشتن. شاه دبیره که اختصاص به پادشاه و خاندان شاه داشته است و دارای 33 حرف که نقطه‌دار بوده است. راز سخریه که پادشاهان ملل دیگر با آن می نوشتند و دارای 24 حرف بوده است. و راز سخریه نقطه‌دار هم گفته که بوده و مجموعش میشه 7 حرف. بعد گفته بجز این دو تا خط دیگه هم وجود داشته، یکی خزوارش که خط هجایی بوده است که دو نوع خزوارش وجود داشته، برای جدا کردن متشابهات از یکدیگر استفاده می شده، و دیگه خط پیزاموز یا پیراموز که تو خودش تو پرانتز تصحیحش کرده پیراموز. نگاه کنید اینا ممکنه حالا بعضیاش بحث اسطوره‌ای باشه، حتما بگیم بله تو دوره ساسانی یه خطی بوده که 365 تا الف باش بوده، با عقل جور در نمیاد. اون دوره دیگه از لحاظ تکامل خطی تو دوره‌ای نبوده که ما یه الف با 365 تایی داشته باشه. ولی این که یک روایتی رو برای ما به جا گذاشته خودش جالب است. خب بگذاریم از این بحث خط. چیزیش که ما مطمئن میدونیم چی هست؟ این دمیر حسفت عوستاییه. جهاندار 30 سال از این بیشتر چه گونه برون آوریدی هنر، چه هنرها که از خودش بیرون داره. برون برفت و سر آمد بر اون روزگار، همه رنج اومان زون یادگاه. این تلاش ها و زحمت هایی کشیده بود برای آرامش و آسایش بشر به جامون. جهانا مفر و چخاهی درون چو می بهروی پروریدن چه سودی داری؟ که مثل شبیه اندیشه های خیامی هست دیگه. هرچند که رنگ و بوی زیباست مرا، چون دار رو خود چه سر مالاست مرا، معلوم نشد که در طرف خانه خاک نباشه ازر بهره چه آراز مرا. شبیه خب وارد پادشاهی جمشید میشه. چو می بهروی پروریدن چه سودی؟ وقتی که میخوای درو بکنی پس چرا اینو میکاریش؟ جهانا من هر بر چو خواهی بود، وقتی میخوای بکشی چرا در دامان خود انسانها رو به وجود میاد؟ نه، چون این بدردی وقتی که میخوایی اون پروریده خودت رو درو کنی با داز بیرحم مرگ دروش کنی، چرا؟ چرا بزرگش بکنی؟ چرا به دنیاش بیاد؟ بله بله، چون میدرمی چون درو میکنی حالا میخوایی هم نیازی نیست. خب حالا وارد جمشید
میشه. بیمان یک گوزهی میخوایی بدهیم
نگاه کنیم، بیمان از مجال خارجه. فقط اینو بگیم که وقتی که ابورامزدا اون جلسه که خدمتتون عرض کردم دست به آفرینش مینوی خودش میزنه، یعنی آفرینش غیر مادی خودش میزنه، آفرینش مینوی اهورامزدا تشکیل شده از همچاسفندان که ایزدان بزرگ هستن و ایزدان اهریمن. اون دوران با وجود این که به خاطر خاطر شدن دعای اهورنور به 3000 سال گیجی فرو رفته، با این حال آنقدر هوشیاری داره که متوجه آفرینش یاران و دستیاران این توسط اهورامزدا برای خودش میشه. وقتی که میبینه اهورامزدا برای خودش یارانی درست کرده، میگه منم برای خودم یارانی درست کنم، منم برای خونسا کردن اقدامات یاران اهورامزدا فرزندانی برای خودم درست کنم. و دست به آفرینش دیوان بزرگ سر دیوان میزنه که توی پهلوی بهشون میگن کمال دیوان یا کماریگان. و دیوان در طبقه پایین تر که به طور عام بهشون میگیم دیوان، ولی اگر بخوام تقسیم جنسیتیشون کنیم میشن دیوان و دوموجان. دیوان رو به طور خاص میتونی منظور دیوانه، منظور پسران اهریمن هستن یعنی مذکر هستن، و دوموجان که دختر هستن. در واقع دیوان پسران اهریمن و دوموجان دختر، ولی در کل واژه دیو میتونه فراتر از این جنسیت باشه. برای وقتی جنسیت مذکر داره که بگیم دیوان و دوموجان. خب این جمشید خیلی 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 مهمه تو اسطوره های هند و ایرانی، نه فقط ایرانی، چون که ما توی ریگ ودا هم یه شخصیتی داریم به نام یمه ودایی و خواهری داره به نام یمی، که این ظاهراً نخستین زوج بشر هستن توی وداها، توی ریگ ودا که به وجود میان و همه مردم از اینها متولد میشه، یعنی همون کار مشیا و مشیانه خودمون رو میکنه در درجه اول. و شباهتش با جمشید خودمون اینه که در دوران جم تا چندین نزد که نبو و نقاده های جم خودشون هم باز زاد و بلد میکنن، مرگ و پیری و بیماری نیست، ولی توی اسطوره ایرانی در اثر یک گناه از طرف جمشید این روزگار طلایی به پایان میرسه. اما در اسطوره هندی به خاطر افزایش جمعیت زمین، زمین تحمل این همه مردمانی که دارن روش رفت و آمد میکنن رو نداره و میخواد سقوط کنه از وسط آسمان. و حتی خدای ویشنو به شکل گراز میاد و گوشه از زمین رو با دندان خودش میگیره، چون دندان گراز معروفه دیگه که قدرت معروفه هست، ولی باز فریاد میزنه و از جمشید کمک میخواد و به جمشید نگه جمشید بود یمن هست توی ادبیات بدایی، از یمن کمک میخواد و به یمن میگه که این دندان من داره کنده میشه، زمین سنگین شده، جمعیت زیاد شده و یمن فکر میکنه چیکار باید کرد چیکار نباید کرد و یه راه حل خوب به ذهنش میرسه و اون مرگه. تصمیم میگیره چون خودش پدر همه هست، خودش نخستین انسان هست، کوچه به جهان دیگر کنه، در واقع رحلت کنه و ایشون چیکار میکنه؟ میمیره و راه مرگ رو برای انسان ها باز میکنه. حالا توی اندیشه یه تناسخی که توی آیین هندو بهش معتقد هستن، جمع الان پادشاه سرزمین مردگان هست و سوار بر اسبی، نقاشی هاش هم هست میتونیم، نه باید باز بگیم جمع، اصلا اونا اصلا بهش نمیگن جمع، من اگه میگم ببخشید چون این جمشید رو میارم تو ذهنم یه چون در اصلش یکی هست میگم جمع، باید بگیم یمن، یمن پادشاه سرزمین مردگان هست، نقاشی هاش هست، سوار بر اسبی، گرزی بر گوش داره. حالا این گرز چیه؟ حتی بعد از نقاشی دوتا سگ هم داره. این گرزه و این سگا برای اینه که توی اندیشه تناسخ هندو وقتی یک انسانی میتونه بعد از مرگش روانش وارد بهشت بشه که توی زندگیش گناهی مرتکب نشده باشه، در صورتی که گناهی مرتکب شده باشه باید دوباره برگرده میفته تو چرخه تناسخ، بره توی جسم دیگه، تماس زندگی قبلی رو که پس بده، هیچ گناه هم نکنه، انشاءالله باز اجازه ورود به بهشت بهش بدن، وگرنه باز این فکر کنم واژه انگلیسیش اینکرونیشن باشه، میفته توی این چرخه، درست میگم، چرخه تناسخ. و حالا جمشید کارش همینه، این گرزه رو دستشه، اون سگاش هم همینطور، یک روان در گذشته، باز گفتم جمشید یمن، این روان در گذشته بعد از مرگ رو بارسی و بازرسی میکنه خودش، بعد اون سگاش بو میکنن که بوی از گناه اگر در وجودش ببینن، با این گرز میزنه تو سرش، مسیر این روان رو دوباره برمیگردن به سمت دنیا. اگر ببینید کشور هندوستان با 1 میلیارد رو نمیدونم چقدر جمعیت نسبتاً نرخ، درسته یه اخبار وحشتناکی هم دیدید که چنده میشه، ولی به نسبت این جمعیت و اون فقر و اون مشکلات نسبت جرم و جنایت توش پایین هست، یکیش هم همین اندیشه تناسخه که واقعا بهش اعتقاد دارن. مثلا اگر یه شخصی فقیر باشه میگه من تو زندگی قبلی یه شخص ثروتمند بودم که به همه بدی میکردم، به کسی رسیدگی نمیکردم و فلان کردم، مال مردم احیانا خوردم، حالا افتادم و دارم تقاس زندگی قبلی رو پس میدم و براشون این مسئله خیلی جا افتاده است. حالا این جمع خودمون که طبق اوستا اولش اهورامزدا میاد و بهش میگه دین اهورایی رو در جهان گسترش بده، طبق بندیداد برگرد دوی بندیداد میگه که میگه آت میت گئس آه ببخشید میگه که بیسنگ همه هراتاچ برتاچ دعنیایی، میگه برای حفاظت و پیشبرد دین من آماده باش، ولی جمشید میگه که من برای این کار تربیتش رو کردم، من دینمرد نیستم، به اون صورت پیامبر نیستم، و لجواب میگه که من اینجوری آفریده نشدم، ذاتم این نیست، نوی داتو احمی نوی چیشتو برتو برتاچ دعنیایی، میگه من آفریده نشدم، من آموخته نشدم برای پیشبرد دین، یعنی من به درد پیامبری تو نمیخورم. بعد وقتی که میبینه که جمشید به درد پیامبریش نمیخوره و این پیامبری رو نمیپذیره، اون وقت بهش میگه خب پس اقلا چیکار کن؟ اقلا جهان من رو گسترش بده، یعنی جهان مادی رو گسترش بده. آهد مهت گعسا رازینی، آهد مهت گعسا ورزینی، میگه که تو جهان من رو فرا ببر، جهان من رو ببرز، یعنی کشت و برز کن، کشاورزی کن، روش بده. جمشید هم میگه چشم، نوکرت هم هستم و من این کار رو برات چیکار میکنم؟ انجام میدم، من جهان تو رو ورز میدم، من جهان تو رو گسترش میدم. بعد دیگه در پادشاهی جمع اروند به مدت 300 سال نه مرگ بود، نه پیری بود، نه بیماری بود، نه هیچی نبود. به عدد 300 میگه 300 و بعد به سال جالب میگه زمن، یعنی زمستان، میگه 300 و زمن یعنی 300 زمستان، منظور 300 ساله گذشت. هیچ کس نمیموند، همه سرحال بودن، همه زنده بودن، هیچ چیزی. پنچندسه یعنی 15، پنچندسه فرچرونیس پیتا پوسفسچر روزنش با 15 ساله میچریدن پدر و پسر در چهره کتر از چی؟ یوتا شیومی تیم و میگه تا زمانی که جمشی پادشاهی میکرد و برام. بعد میگه که چی بود؟ آب اور و ایره عجیمنه، ببخشید، انگ ها و شمنه آب اور و ایره، یعنی خوشک نشدنی آب و گیاه، آب و گیاه خوشک نشدنی. بعد باز میگه که خوارسم عجیمنه، خوارسم یعنی خوراک، خوارسم عجیمنه، خوراکی ها فاسد نشدنی، یعنی اصلا هیچ گونه به قول زبان پهلوی اپوهش یعنی فسادی توی هیچ جایی وجود نداشت، نه پیری بود، نه مرگ بود، نه بیماری بود، نه فساد بود. و بعد چه اتفاق رو هم اتفاق که برای یمه بدایی افتاد، یکه نویت گات و ویندنتی، نویت که همون نات ایگیری همون نه، گات و یعنی جا، گاه جا، میگید ویندنتی با فایند انگلیسی هم بشه هست، میگه هیچ جایی نیافتن، نوید گاد با ویندنتی، هیچ جایی نیافتن. حالا چی ها؟ انسان ها، گوسفندان و آتش های سرخ سوزنده. 300 سال که گذشت دیگه رو زمین نمیشد پا بذاری، چون ایشکی نمیمرد که، ایشکی که نابود نمیشد که، همه جا شده بود پر آدم و گوسفند و آتش های سرخ سوزنده. و بعد جمشید چی؟ گفت چی کار کنیم؟ چرا؟ خاکی به سرمون بکنیم؟ به سمت جنوب رفت و از سپندارمز که در واقع ایزد بزرگ زمین، همشاستند زمین هست، خواست که این کش بیاد. سر هر 300 سال یک بار زمین پر شد و جمشید از سپندارمز خواست که کش بیاد و جا پیدا شد برای انسان ها، گوسفند ها و آتش های سرخ سوزنده. این در واقع میتونه، درسته که ما توی اسطوره نباید زرمین نسمون بگیریم دنبال رد پاهای تاریخ و گزارش های تاریخی بگردیم، ولی این خودش یک گزارش تلمیح‌وار و یه جور غبارآلود میتونه باشه به مسئله مهاجرت آریایی ها. به سمت جنوب هم مهاجرت کردن و جمشید هم به سمت چی میان؟ به سمت جنوب میان. و بعد از این 900 سال همه چیز متلاشی میشه. چرا؟ چون که جمشید گناهکار میشه، طبق شاهنامه ادعای خدایی میکنه، طبق متون پهلوی خوردن گوشت رو یه جا گفته رواج داد، یه جا گفته دروغ گفت. حالا دروغ گفتن خودش میتونه یه جورایی سربسته همون ادعای خدایی کردنه باشه دیگه. حالا بریم سراغ جمشید. چون ایتی خب سرکار خواهی کنم خواهی کنم سرکار بفهم
چون ایتی سلام آمد بران بی بند جهان را همه پنج روز من سویم درون شده در هر کسی نیامد بران روزگاران بسی گرانمایه جمشید فرزند او کمر بست به دل پر از پند او برآمد بران تخت فرخ پدر به رسم کیان بر سرش باب زر
دست شما در نکنه جو گیتی سر آمد بران دیبن اون دیبن کی بود؟ تحمورس توی متون پهلوی قشنگ میگه که اهریمن تحمورس رو میبله ولی اینجا توی شاهنامه دیدیم که دنیا عمرش تموم شد و از دنیا رفت حالا اینجا میگه وقتی که آن دیوبند یعنی تحمورس دیوبند دنیا عمرش تموم شد، دنیاش تموم شد، جهان را همه پند و سومن. حالا اینم در واقع مصرع دوم توی مثنوی معمولا برای پر کردن کلام هست. حالا میشه مفهومش رو گفت که جهان در واقع از پندهای او مثلا سود برده بود یه همچین چیز. به سوگندرون شد دل هر کسی نیامد بران روزگاران بسی گرانمایه جمشید فرزند اون کمر بست یک دل پر از پند اون. باز دوباره به پند کیومرث توی بخش تحمورس اشاره میکنه. بله همه سوگوار شدن، زیاد هم زمان زیادی نگذشت که پسر گرانمایه‌اش جمشید به اون وصیت اون عمل کرد و کمر همت بست به انجام پندهای اون. برآمد بران تخت فرخ پدر، پس به جای پدرش نشسته دیگه، به رسم کیان بر سرش تاج زر. خب این کیان اگه بخوام درست نگاه بکنیم، ما سلسله کیانیان از کیقوباد شروع میشه، هنوز کیقوبادی هم نیومده، ولی به طور عام به این شاهان تو شاهنامه کیان جهان یادگار و کیان فلان گفته شده که اون حالا کیان از واژه کبی گرفته شده، بحثش طولانی هست. دستتون در نکنه خانم موسوی. خانم مفتون بفرمایید.
کمر بسته با ببر شاه من شبی، جهان گشت سر تا سر را رهی، زمانه برا سوده از داوری، به فرمان او دیو و مرغ و پری، جهان را فزوده به دو آبرون، فروزان شده تخت شاهی به دود، منم گفت با فره ایزدی، همم شهریاری و هم
دسته شما در میکنه. کمر بسته با فر شاهنشاهی. خب بالا هم گفته بود که کمر بست یک دل پر از پنده بود، باز دوباره میگه کمر بسته با فر شاهنشاهی، جهان گشته سر تا سر اون را رهی. البته این کمری که اینجا گفته ممکنه خود کمربند باشه. این کمربند هم خودش برای خودش تو ایران باستان یکی از آلات حشمت بوده، کلاه و کمر و اینا تو شاهنامه هم بسیار اشاره کرد. جهان گشته سر تا سر اون را رهی، همه جهان رهی اوشه. رهی یعنی چی؟ بنده، غلامش شده. زمانه براسوده از داوری، داوری ای نور دیده، صلح به از جنگ و داوری. یعنی چی؟ داوری یعنی نزاع و دعوا و اینا، خیلی وقتار معنیش اینه. حالا این هم همینه، زمانه براسوده از داوری، به فرمان او دیو و مرغ و پری. خب دیو که دیوان به فرمانش بودن، میبینیم که یه تختی درست میکنه میذاره اون سر دیوان، میره به آسمان ها، پس دیوان فرمان بردارشن. مرغ و حیوانات فرمان بردارشن. یکی از علتهایی که جمشید و سلیمان رو با همدیگه تطبیق دادن تو بعض از این کتابهای بعد از اسلامی، گفته گویند جمشید همان سلیمان بوده است و فلان، اینها به خاطر همین چیز هست، حشمت زیادش و ارتباطش با حیوان. پری هم که فکر کنم توی قبلا گفتید در مورد پری صحبت شد، آره پری ریکای اوستایی هست که موجودات اهریمنی هستن در کل، ولی خب بعد از اسلام دیگه مفهومش عوض میشه به زیباروی و فلان اینا، ولی اینجا میگم مفهوم وهم‌آلودی داره. بفرمایید آقای. آدم فقط خودش هست یا
اصلا
کسی دیگه هست؟ نه، نگاه کنید طبق اسطوره ما، طبق روایات شاهنامه ما، حتی روایات پهلوی ما، اوستای ما، قبل از جمشید آدمهایی بودن. اون صحبت از چی بود؟ صحبت از یمه بدایی. اگر
ایرانی
این از آدم دیگه هم بسید، نه دیگه چند نست داریم میام جلو دیگه، بیشینیانش هستن مثلا، ما دیگه حداقل توی اسطوره زرتشتیش هست، بعد از مرگ کیومرث مشیها و مشیانه شروع میشن و هفت جفت فرزند میارن، یه جفتش سیامک و نشاط رو هم دوزاد و بدن شروع کنن. منم گفت با فره ایزدی، همم شهریاری و هم موبدی. این نکته مهمیه، چون جمشید درسته که به اهورامزدا گفت من برای پیشبرد دین زاده نشدم، آموخته نشدم، ولی شخصیت پهلوانی، شخصیت موبدی و شخصیت شاهی داره، یعنی سه تا فره داره. حتی در قبل اشاره شده که وقتی هم که گناهکار میشه، فره به شکل یک مرغ سه نوبت از جمشید جدا میشه، پس سه تا فره داره، فره شهریاری، پهلوانی و موبد. هم شهریاری و هم موبدی، بدان را زبر دست کوتاه کنم. این که مشکار این هم البته از این اجازه کارو بکنم. جهان را فزوده به دو آبروی، فروزان شده تخت شاهی به دو، یعنی آبروی جهان با وجود جمشید اضافه شده بود و
تخت شاهی هم چطور شد؟ این کسی که فرده داره نورانیه، چون یه شخص فرده دار نشسته روی تخت، تخت شاهی چی شده؟ فروزان و درخشان شده. بفرمایید.
بدان راز بعد دست کوتاه کرد که مشخص روان را سوی روشنی ره کنه، یعنی تو راه گناه قدم نمیذارم بلکه راه راستی و راه روشنی قدم برمیدارم. نخست دالت جنگ را دست بود در نام جستن به گردان فرد. حالا خیلی از صنایع مثل آهنگری، مثل ساختن ساختمان ها و قصر ها و کاخ ها با آجر و فلان و اینها به جمشید نسبت داده شده. اسطوره میخواد بگه چی از کجا پیدا شد. حالا اینم همین دیگه، نخست دولت جنگ را دست برد در نام جستن به گردان سپرد، به فر کیی نرم کرد آهن. اگه یادتون باشه به هوشنگ هم نسبت داده بود که آهن رو نرم کرد، چون خود و زره کرد و چون جوشن رو که مشخصه که سلاح جنگی درست کرد، چون خفتان و چون. حالا نگاه، ما الان میگیم خوب زره، خفتان، جوشن، برای ما همه شکل شده یه لباسیه. حالا محافظ در صورتی که خفتار با زره با جوشن حتما فرق میکنه، چیزی که عقل من میرسه و من بلدم و مسلمه خیلی بیش از این است، چرا؟ چون ما دورانش نیستیم، منسوخ شده صدها ساله. ولی خفتار اونیه که لباس در اصل خودش چرمه ولی قبه های فلزی داره، که حالا که من کار صنایع فلزی که میگه برای اون قبه هاشه میگه درست کرد. ولی زره اونیه که حلقه 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 به همدیگه بافته شده و جوشن هم دقیق نمیدونم چه تفاوت دقیقی با اینا داره. چون خفتان و چون تیغ و برگستوان. برگستوان چیه؟ بله، اون در واقع پوشش محافظ اسب و فیل بوده که جلوی بیشتر اسب و فیل میداختن، یا حالا تمام بدن هم وجود داشته، حتما اینا اسماش فرق میکرده. میگم ما دقیق اینا رو باهاش احاطه نداریم. از اون طرف هم یک فرهنگ تصویری از اون دوران نداریم که اینجوری پلش زده باشه این برگستوان هست، این جوشن هست. متاسفانه یه جورایی انگار ارتباط ما قطع شده با اصل این واژه ها که دقیقا اینا چی بودن. چون خفتان و چون خفتان و چون تیغ و برگستوان همه کرد پیدا به روشن روان. به خاطر اون روان روشن و اهورایی که داشت نصف این صنایع ساخت اینها رو به وجود بیاره. برای ما خنده داره، برای ما بی‌معنیه، ولی اون اهمیتی که انرژی هسته‌ای امروزه برای کشورها داره، مقاصد نظامی فلان 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 و و و و و علم چی، اون یه زمانی هم یک کشوری میترسیده که میفهمیده پای فلانی ها رفتن کوره چی درست کردن؟ کوره آهنگری درست کردن، آهنگری یاد گرفتن دارن آهنگری میکنن. یه صنعت نظامی بوده در درجه اول و خطرناک میشده وقتی که کسانی صاحب مقادیری از این سلاح ها میشدن، مثل زرادخانه های هستی.
یه
کسان پارسا درسته خیلی خوب هست، ولی مطمئن باشیم که باز هم اون چیزی که ما دنبالش هستیم که دقیق بدونیم که اینا چی هست ممکنه روش دقیقا خودمون معلومه هم متوجه، ولی همه این کارا لازم هست و یه گامی هست به سمت. خیلی ممنون که الان اشاره کردیم. مسلماً هر دونم از این کتابا و هر دونم از این تحقیقات یک کمی رو مباره صحنه ای که ما درست نمیتونیم ببینیمش رو کنار میذاریم، ولی باز هم از چنان مبار برجا هست. و حالی یعنی کلدر کمالا میریم جلوتر، اصلا طبقه جنگ با برام رو جمشید بنیان نهاد بنیان گذاری میکنه و یکی در واقع برای پهلوانان یک فضای
ناماوری و اینها را، یعنی اصلا این رو این تبعه باز هم بیشتر اشارهش به اینه که طبقه جنگاوران رو بنیاد نهاد و جنگاوران تونستن اونجا عرض اندام کنن. حالا بیدید جلوتر با اون در اصل ارتباط داره، ولی باز هم این اسرا دوم هست و اینکه به این 100% یه چیز خیلی 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 مربوط رو میخواد منتقل کنه اینجوری نیست. خب دست شما درد نکنه آقای بزار کنم
ببینم در اون سال پنجا بند ببردون از این چند خواهیم دگر پنجا اندیشه یه جامعه کرد که بوشن نام بز محتبر زکتناس و عبیشم و بروی و بز بسد کرد برمانه را و زد بیامون شان رشتن و دافتن تاورد در اون را بازن.
دست شما در نکنه بدینن در اون سال پنجا رنج این سال پنجاه باید با هم که نزدیک کنید و مکسیمون رو بگیم رنج، یعنی پنجاه سال رنج ببرد و از این چند بنهاد گنج. یه که توی این کار آهنگری پنجاه سال رنج برد و از این کار یه گنجی رو بنهاد، یه گنجی رو اندوخته کرد. دیگر پنجه اندیشه جامعه کرد که بوشند هنگام چی؟ هنگام ننگ و نبر. خب به فکر جامعه بود که خب همیشه میبوشن، حالا توی نبر حالا بیشتر اشاره کرده این ننگ و نبر در میشه هم باز نبر. زکتان و ابریشم و موی قصد قصب کرد، قصب کرد و برمایه دیبا و خست. خب این قصد چی چیه؟ قصد توی فرهنگ ها نوشته ابریشم، ولی اینجا میگه موی قصد. حالا نمیدونم آقای والی شما نظرتون چی هست؟ ببینیم بیت 15 خوده قص به زیر یکم معرب کس ببخشید کج و کج به معنی ابریشم خام و پنبه است. حالا دیگه گفته بوی قص آدم فوری ذهنش میره سراغ اینکه یه حیوانی هست و اینا، ولی چی؟
بعد
نه 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 وقتی که این موی قز هست، موی رو باید نه به معنی موی طبیعی بیولوژی بلکه به معنی تار و رشته بگیم. قصب کرد و قصب یه واژه کجایی عربیه. این قدر هم که فکر میکنیم تو شاهنامه بله نسبت به هم اسران خودش کمتر عربی داره، ولی یعنی من 80 تا واژه عربی بیشتر اینا دیگه خیلی زیاده ربی از حرفایی هست که نباید بپذیر داره به اندازه خودش، حتی واژه هایی که خیلی مشخص بوده تو زمان خودش اینا عربی هستن. چرا؟ چون میخواسته که حتی ارادت که به زبان فارسی مسلمه داشته، شاید به سر گویی حتی ارادت داشته، چون بالاخره میزان واژه های عربیش کمتر از هم اسرانشه، گرچه هم اسرانش هم زیاد واژه های عربی استفاده نمی کنن مثل کسایی و فرخی و اینا، بیشتر از زمان منوچهری هست. یه دفعه که بعد از فردوسیه یه دفعه میبینیم کلی واژه عربی، اونم اون شخص یا فرد به خصوصه، فردی هست که با ادبیات عرب آشنا هست منوچهری، که زیاد یه دفعه میبینیم و تفاوت معناداری داره استفادهش از واژگان عربی. و هر صورت این قصب به معنی پیراهن قصب کرد و برمایه دیبا و چی؟ دیبا و خز، که در واقع دکتر خالری گفتن که این دیبای خز و اینا اشتباه هست و میگن که یک در واقع باز اون خز هم یه نوع پارچه بوده.
بله.
نگاه کنید، نه این الان وارد این میشه، اون 50 سال تموم شد رفت، حالا این 50 سال جدید بحث جامعه پیش میاد، ولی بازم میگم این مصرعهای دوم مثنوی گیر نکنید، بگید وای من الان باید یک اطلاعات خیلی جالبی رو کشف کنم که مثلا این شعر رمزگشایی بشه. بله اون میگه لباس رو به فکر لباسی بود، جامعه بود که موقع جنگ بشه، ولی الان میام پایین تر میبینیم این لباس ها همش هم برای موقع جنگ نیست، گرچه از ابریشم برای درست کردن جامعه جنگ استفاده میده. یه جامعه بوده به نام کجاگند یا قجاگند که از ابریشم درست قضاگند کجاگند که از ابریشم درست میکردن و اینم خودش یکی از جامعه های نبرد بوده. ولی اینقدر نباید با مصرع دوم مثنوی ذهنمون درگیر بشه. نگاه کنید میگم اینقدر درگیر مصرع دوم اگر بشیم از پیشرفت اطلاع رسانی مثنوی دور میشیم. بیاموختشان رشتن و تافتن به تارندرون پود را بافتن. پس نگاه برای ساختن پارچه ما اول باید نخ رو بتابیم و بعدش چیکار کنیم؟ تارپود نخار که درست کنیم، تارپود رو در هم بتنیم و پارچه درست کنیم. این داره مراحل ساختن پارچه رو میدیم. چه شد؟ بافته، شستن و دوختن، گرفتن از اون یک سر آموختن. اصلا جمشید خودش انگار یه پیامبر توسعه هست، توسعه به معنی امروزی خودش، که داره این صنایع رو به مردم یاد میدیم. ببخشید، من رو قصب کردیم پیراهن کرد، یعنی پیراهن ساخت. خب، تا اینجا خوندن دیگه درسته؟ بفرمایید سرکار
خانم.
مزیدان
چون این کرده شد ساز دیگر نما، زمانه به توشان رو بیست شد، زهر میشه بر انجامن گرد کرد، که بینن در اون سال پنجام کرد، گروهی بیکار و زیان خواهیش به رسم کنن، پرستر به آن دامیم، جدا کرده شد از زیاد بدان تا پرستش با برسارشان نوان میشه روشن جهاندارشان.
دستش رو بده. چون این کرده شد ساز دیگر نوان. خب این مرحله اولش آهنگری بود، بعدش نساجی مثلا بود و حالا ساز دیگر نوان. زمانه به دو شاد و اونیز شاد، همه راضی بودن از هم دیگه، هم رعیت از اون راضی بود، زمانه هم البته میشه زمانه از اون راضی بود و او هم شاد بود. زهر پیشه ای انجمن کرد من. حالا طبقه بندی اجتماع، این ساختار طبقاتی جامعه تو دوران هندو ایرانی هم بوده که جنگاوران جدا بودن، روحانیان جدا بودن و کشاورزان و دامپروران هم جدا بودن. حالا توی اسطوره ایرانی طبقه بندی کردن جامعه به جمشید نسبت داده شد. اون چیزایی که در مورد دوران ساسانی میگن که سختگیریایی میکردن، نمیذاشتن کسی از طبقه خودش بره توی طبقه دیگه، این نظام طبقاتی از قبل از دوران هندو ایرانی تو ایران بوده، ولی ساسانیان چون که این یه جورایی انگار وارد دین شده بوده، خیلی با یه جورایی با جدیت ازش چیکار می‌کردن، ازش حفاظت می‌کردن. حالا اینجا خیلی مهمه، یه مقاله هست از دکتر تفضلی که امیدوارم من از روی این بله این مقاله رو اگه دوست دارین اسمش رو یادداشت کنید، درباره چند واژه پهلوی، اسم این مقاله هست. این مجله نامه فرهنگستان اگه اشتباه نکنم خودش چون دو ستا مقاله دارم بله اینم اول از سایت دورمکس پیدا کردم، مطمئن مثل که این اونی نیست که من دنبالش بودم، حالا پیدا میکنم و بهتون میگم. دکتر تفضلی این نیست، در باره چند واژه پهلوی نیست، ولی شبیه اینه که
که حالا خدمت دوستان این نوشته چند واژه آلمانی از شاهنامه هست. مقاله چند واژه درباره چند واژه آلمانی از شاهنامه، حالا بعد چند واژه آلمانی در از پهلوی در شاهنامه، چند واژه آلمانی از پهلوی در شاهنامه، نامه فرهنگستان تابستان 1374 شماره 2. و این واقعا مقاله به این میگم راستش رو بخواهم هر آن خود اصفانه تو دانشگاه ها مقاله شده برای سکوی پرتاب که حالا مثلا به ظاهر استادی که فقط میخواد ارتقا بگیره از استادیاری به دانشیاری، از دانشیاری به استاد تمامی، هرچه سریعتر به لای ترقی رو طی کنه، یه چیزی بنویسه بعد زنگ بزنه مجله فلان تو خدا چاپش کن دست در نکنه منم مال شما رو چاپ بکنم فلان 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 تا مثلا 3.5 امتیاز علمی پژوهشی اضافه بشه به جمع مثلا بچه‌ها اصلا کارت آفرین جمع میکنن اینا و این و می‌بینید که متأسفانه نه حالا توهین نشه به استادان دانشمند ولی خیلی ها که این عنوان رو با خودشون یدک میکشن وقتی که کارنامه پژوهشیشون رو نه فقط اینکه بخوام رزومه رو بگیم وای 260 مقاله چاپ کرده این آقا این مقاله شو باز کنید بخونید آقا مقاله یعنی چی؟ متأسفانه همین دیروز یکی از بچه هایی که حالا دانشجوی ارشد هست و سلام من میخوام یه چند تایی مقاله بنویسم برای چی بهش میگن؟ چی اپلای کنم یا اپلای کنم اینا این خوبه منتها یه چند تایی مقاله بنویسم یعنی یه چند تایی تئوری داشته باشم یعنی یه چند تایی برای خودم تز داشته باشم نظریه داشته باشم یا یه چیزی رو رد کنم یه چیزی رو اثبات بکنم یعنی یه چیزی مثل کاری که دکتر تفضلی انجام دادن الان نگاه کنیم این چند تا واژه اینجا هست که حالا البته توی چاپل دکتر خالقی اینا اتفاقا با کمک همین نظریات دکتر تفضلی دست به تصحیحش زده شده اگر که دوستان خانم مزینانی لطف کنید این گروهی که چی بخونید گروهی که
کاتوزیان
گروهی که کاتوزیان بیدید کامیله خیلی هم ایران کاتوزیان هست کاتوزیان بخونید یعنی چی کاتوزیان؟ یه چیز بیمعنیه درسته که رفتن به عنوان فامیل شاید تو دهنم خوب بگرده رفتن به عنوان فامیل یعنی رو انتخاب کردم ولی این معنای خاصی نداره این تحریف شده یک واژه‌ای توی شاهنامه که شده کاتوزیان و باز دوباره گروهی که
بله
بله این گفتن که جناب عرضم به حضورتون اولین بار بنبلیست گفته این آموزیان هست حالا این نظر بنبلیست توی مقاله قشنگ با استدلال رد شده که آموزیان نباید باشه همچین چیزی که میگم توی تصحیح دکتر خالقی اینا رو سعی کردن لحاظ کنن تا حدی که الان توی این چیزی که جلوی منه که تصحیح دکتر خالقی نوشته گروهی که آسوربان یعنی کاتوزیان رو از لحاظ وزنی هیچ مشکلی نداره کردن آدوربان خب این به رسم پرستندگان دانیش یعنی چی کار میکنن؟ پرستنده هستن پس امور دینی به ذهن رفت سمت چی؟ امور دینی بله روحانیان هستن جدا کرده شما خب اصلا ما هیچ چیزی به اسم کاتوزیان نداریم اگرم یه وقت بریم تو کتابای قدیمی بگی کاتوزیان امور مذهبی رو از همین خانش های تحریف شده شاهنامه برداشته برای خودش تحریف کرده جدا کردشان از میان گروه پرستنده را جایگر کرد و باز دوباره اشاره میکنه که اینا چی بودن؟ اینا پرستنده بودن حالا اینا که میگه جایگر کرد اون خیلی جالبه اتفاقا همون بنبلیست یه کتابی داره دین ایرانی بر پایه متون یونانی که اومده نوشته های یونانیان معاصر با دوره هخامنشی رو ترجمه کرده اون قسمت هایی که در روی دین ایرانیانه و جالبه میگه که ایرانیان برای خودشون معبد ندارن معبد درسته ما تو دوره
ساسانی می‌بینیم، آتشکده آذرگوشنه است توی شیز، توی تخت سلیمان اینجوریه، اونجوریه، کلانشی فلانشه. ولی تو دوره هخامنشی اونایی که حالا دین ایرانی یا دین زرتشتی می‌ورزیدن به گواهی اسناد باستان‌شناسی و گواهی نویسندگان یونانی که معاصر میگه ایرانیان پرستشگاه ندارن و نیایش‌های خودشون رو بر فراز کوه‌ها و در فضای باز زیر آسمون خدا انجام میدن، که اینم باز اشاره به یه سنت قدیمی بوده توی کار این روحانیان. به رسم پرستندگان دانیش جدا کردشان از میان گروه، پرستنده را جایگر کرد کوه. برای چی؟ بدان، یعنی برای آنکه بدان تا پرستش بود کارشان، برای آنکه پرستش بود کارشان. نوان پیش روشن جهان داره. نوان یعنی چی؟ آره یعنی لرزان. نوان پیش روشن جهان دارشان. حالا اینجا بنده خدا توی یادداشتان به تو کالبی همین صحبت ها رو کردن. خب حالا این در واقع یعنی در مقابل جهاندارشون چی هستن؟ آره حضور خشوع از این طرف. نگاه کنید این ما یک اگر به این واژه آشنایی داشته باشیم، چرا دکتر تفضلی تونستن این رو کشف کنن؟ به خاطر اینکه زبانهای باستان میکنن آسرا من و عوستان زیاد میکار برده آسرا من نامه یکی از چی هست؟ یکی از مقامات روحانی هست. از چه واژه گرفته شده؟ آتر یا آتر یعنی آتش. آتر روند یعنی موبد نگهبان آتش. حالا مثلا آذربایجان چی بوده؟ آتور پاتکار بوده. باز دوباره چیزهای مختلفی رو از این میبینیم. آتور پات اصلا اسم یه شخصیتی بوده که حالا چی شده؟ گذاشته شده روی منطقه و فلان اینها. به هر صورت این واژه آتوربان حالا چیز بوده، ولی حتی یه مقدار میشه مثلا بگیم این که را هم میچست بودن دیگه که آتوربان. نگاه کنیم با تغییر دادن نقطه ها درست میشه
بازی چیزه نصف جدید آتوربان کردن
آتوربان. آره نگاه کنیم چون که این ته رو مثلا کیومرس رو میگفت کیومرس، این ته رو تبدیل به ته شده. این همین کاتوزیان رو یک کمی نقطه هاش رو بالا پایینش پاک کنیم بیاریم بالا بیاریم پایین میشه که آتور با این ته توی زبران عوستایی هست. نه
که هفته
نه فقط میشه از دومون بی که کاتوزیان. آه درست پس باید دست ببریم و این که رو هم جراحیش کنیم و برش کنیم. خب نگاه کنید این مسئله اسطوره‌ای هست. مثلا میگه که گرشاس رو میخواستن ببرن تو دوزخ، زرتشت رفت شفاعت کرد. توی فرهنگ اسلامی هم هست دیگه. مثلا میگه که مثلا خداوند به آدم رو اگر مثلا حضرت امام حسین نبود من تو رو مثلا نمی‌آفریدم. اینا یه مقدار ازلی کردن قضیه هست دیگه، که یعنی همچین چیزی از روز اول بوده و اینا. ولی مسلماً این نمیتونه چی باشه؟ نمیتونه دین زرتشتی باشه. اگه بخوایم با تاریخ حقیقی تطبیق بدیم که یوحنا زرتشت ظهور نکرده، پس بدون بدین چه کار میکنه آتوربان، اینا چه کار میکنه؟ جدا کردشان از میان گروه، پرستنده را جایگر کرد و بدان تا پرستش بود کارشان. نوان پیش روشن جهاندارشان صفی برکشیدند و بنشاندند، همین نام نیساریان خواندند. این هم توی تفسیر جدید شده چی؟
تیشداریان
یا تیشداریان. حالا یه واژه اوستایی هست به نام رفت. این مقاله دکتر تفضلی رو حتما بخونیم، ارزش خونه. یعنی مقاله از باور رفت به معنی چیه؟ رسه اینه تو به مدد هالیوود عزیز ما با رفت آشنایی داریم. رسه اینه این عرابه هایی هست که یه نفر توش نمیدن بیسته و چند تا اسب هم وصله و باهاش میره. آره هکتور رو نمیدونم تو فیلم تروی و اینا. این هندو اروپایی از اینا داشتن. حالا توی از زبان عوستان به این میگن رسه اشتر. یه رسه داریم که به معنی گردونه هست، همون چیزی که عربی چه عرابه جنگی به اضافه اش تر. اشتر از ریشه ستا هست. ستا یعنی ایستادن. راست اشتر یعنی ایستنده در گردونه. تو اینم میستادن. نمیشستن برای خودشون. جنگاوران یه این میستادن. میگم که اگر میخوایی دید نبود از اون باید هم نمیدونستیم چه شکلیه. و حالا به توی اوستا به جنگاوران گفته رسعشتر یعنی ایستنده در گردونه. خب اونایی که مقامات بالای جنگ جون بودن که همینطوری پای بیاده نمیرفتن جنگ، برای خودشون عرابه داشتن، دوتا از چهار تا از بهش میبستن و میرفتن میجنگیدن. حالا این رسعشتر رفته تو پهلوی شده ارتشدار و ما تو دوران رضا شاه و اینا واژه جعلی داره. البته کار بعدی نیست این کارا، بالاخره یک ریشه اصیل داره، ولی میاد یه تیکشو میکنه و واژه چی درست میکنه؟ ارتش رو درست میکنه. وگرنه واژه ارتش از لحاظ واژه شناسی همچین هم درست نیست، ولی از ارتشدار درست شده. و حالا این ارتشدار اومده توی شده تشدار و به خاطر ضرورت وزنی اون نسخه قدیمی که فردوسی نوشته و ما در دست نداریم میتونیم حدس بزنیم که نیساریان نبوده. نیساریان معنیش چیه؟ هیچ معنی نمیده، بلکه تشداریان بوده یا تشداریان بوده. اگه بخواهم این یه بعد از نه رو هم حفظش کنیم میشه تشداریان. صفی این برگشه، خب اینا صف میکشن دیگه، صف جنگی سان میبینن، صف میزنن بلا اینا. صفی چی؟ صفی برکشیدند و بهچاندن همینا تشداریان خواهدن به تشداریان خواهدن. حالا توضیح میده، میبینیم کاملا با رسعشدر و ارتشدار جوره. کجا شیر مردان جنگاورند، فروزنده لشکر و لشکر، جنگاور، شیرمرد، لشکر و کشورند. این تا اینجا. حالا در مورد اون بیت های بعدی توضیح میدیم. اون یک کمی حالا مشکل داره و حالا به طور تفضلی حدس خودشون رو زدن. خب نوبت آقای اقبالی هم که حالا بعد در خانم امینی ها شدن.
پس ایشان
بابد
تخت شاهی بگیرن، پس ایشان بابد نام مردی به خواب، پس پیس دیدر برو تا شناس کجا نیست از پسکر ایشان سپاس، بکارند و برزند و خود بدوند، بگاه و خورش سردنش نشدند، ز فرمان تنازاده و روشند پوش، ز آواز پیداره آسوده پوش.
بله، دست شما در نکنه. حالا این پسودی چی چیه؟ این پسودی خیلی خوب جور در نمیاد، به خاطر که به طبقه کشاورزان الان میبینیم که تنها به طبقه کشاورزان اشاره میکنه. خب که طبقه کشاورزان توی پهلوی بهش میگن چی؟ بهش میگن واستریوشان. واستریوشان واستریوش که این واستر اولش با گستر یعنی گستردن و توسعه دادن و اینها چی هست؟ هم ریشن. اما حالا اجازه بدید این دقیقا گفته های دکتر تفضلی رو بیارم. این الان پیدا و سیاره بعد آقای دکتر تفضلی میگن که آقای بالی اینا توی آخرین تصحیح دکتر خالقی رو چی خوندم؟
همین بسودی این سفید در برو کنم
بسودی خوندم در این
درست به بسودی
بسودی خوندم درست به. حالا اینجا میگن که بازتر یفشویند، این بازتر یوشان اصل اوستاییش رو دکتر تفضلی میارن به صورت واستر یفشویند. انت هم همون انده ای هست که الان تو فارسی هست
به اسم عامل و صفت فاعلی اینا می‌سازه. حالا باز در یک یعنی گسترش دهنده، رشد دهنده، توسعه دهنده، افزایش دهنده، شویند. شویند یعنی چی؟ یعنی گوسفند و شیر از ریشه شف یعنی شیر دادن هست. یعنی گسترش دهندگان گله ازاره، چون عقبش هم کشاورزی نبوده، دام پروری بوده دیگه. حالا میگن این فشویند رو، حالا توضیحاتی دادن، توضیحاتی دادن فلان اینا، که این بعد شده چی؟ حسود که گفتن بهتره بر اساس حالا پیشورزی که از فشویند گرفتن، گفتن اینو پسویی بگیریمش، که اینجا پسودیه. ولی راستش پسودن یعنی دست به کار پسودن هم هست، یعنی شاید اصلا اینجا نخواسته یک واژه قدیمی رو چیکار کنه، تحریف کنه. فکر میکنم نظر دکتر خالدی هم که همچنان این پسودی رو حفظ کرده یا پسودی رو حفظ کرده، اینه که منظورش هم دست به کار پسودن، یعنی اینا بدبخت با این کف دست خودشون، چون دست به کار پسودن و پسودن به معنی لمس کردن دیگه، این رو ما داریم. احتمالا نظرشون یعنی در واقع در اینجا نظر دکتر تفضلی رو نپذیرفتن، ولی الان تو توضیحاتشون این واسطری و شویند رو از دکتر تفضلی نقل کردن و ولی حالا با این حال پسونی رو توی شعرشون همچنان حفظش کردن و نیومدن. این رو پیشنهادی که دکتر تفضلی دادن پسونی هست، که از اون پیشویی در واقع یعنی شویی عوستایی گرفته شد، ولی ظاهرا اینجا رو نپذیرفتن. پسودی سه دیگر گروه را شناس. سه دیگر چی چیه؟ سه دیگر عدد ترتیبی یعنی سوم. تو زبان پهلوی هم ما داریم، به اول که میگه نخست یا فردوم، به دوم میگه دو دیگر، به سوم میگه چی؟ سه دیگر. به چهارم چی میگه؟ به چهارم یا میگه چهارم یا یه واژه دیگه هم داره براش، تسوم یعنی چهارم. حالا این سه دیگر یعنی سوم دیگه. پسودی سه دیگر گروه را شناس، یعنی پسودی یا بسودی گروه سوم را به نام پسودی بشناس. کجا نیست از کس بر ایشان سپاس، منت کسی و اصلشون نیست که بخوان ازش تشکر کنند، بکارند. چرا منت کسی بر سرشون نیست که سپاس به کسی برگردنشون نیست؟ چون که بکارند و برزند و خود بدروند، به گاه خورش سرزنش نشنوند. چون خودشون میکارند، خودشون برداشت میکنند، خودشون هم میخورند دیگه، از دسترنج خودشون کسی نونشون نمیده، خودشون تازه نون دیگرون هم میدن، بنابراین زیر منت و دین کسی نیستن. کسی نمیتونه بهش بگه ما به شما نون میدیم، نون در واقع شما ما ولی نعمت شما هستیم. بله، زفرمان تنازاد و خورده نوش، خب همه هرچه خوردی تو را نوش باد. چی بود؟ این حال کجا بود؟ من رستم و اسفندیار بود که رستم رفت نون اسفندیار رو خورد، از بردا میخواد اسفندیار رو بکشه، میخواد با هم بجنگن. اسفندیار میگه آقا هر چی خوردی اینجا نوشه جون انبادا، هیچ منتی بر سر نیست. حالا اینم همینه، سفرمان تنازادو خورده نوش، یعنی نوشه جونشونه، و باز همون اشاره است که منتی بر سرشون نیست. زعاوای پیغاره آسوده گوش، پیغاره یعنی چی؟ سرزنش. از صدای سرزنش دیگران هم گوششون آسوده است، کسی که گوششون نمیگه که ما ولی نعمت شما هستیم و نورتون میدیم. من آزاد و آباد گیتی به دور، بر آسوده از داور و گفت و بود. خب آزاد تن هستن، یعنی در تنشون در بند کسی دیگه نیست. آزاد گیتی به دور، یعنی از ایشان چی هست؟ گیتی هم ببخش آباد، گیتی هم از ایشان آباده. برای سوده از داور رو گفته بود دیگه، به خاطر همینم نیاز به داور یعنی قاضی، یعنی توی درگیری و محکمه و بدهکاری و دین کسی نیستن که پاشن دارن، میشه داور رو دعوا و مجادله رو گفته بود، از این چیزا آسوده هستن. بله دیگه، اصل واژه تو پهلوی اینه داد، بذار پرده بذار اینجوری بیستم، داد بریه، داد بریه دقیقا به همون معنی قضاوت هست،
منتها که قضاوت اتفاق میفته وقتی که دعوای اتفاق میفته، به خاطر این قرابت دعوا و داوری که همیشه در اثر دعوا هست که داوری اتفاق میفته، به دعوا و نزاع هم چی گفته شده؟ داوری گفته شده. وگرنه اینا داور دادور، یعنی صاحب قانون، کسی که قانون تو دستش، حالا با اینکه قانون میخواد یک کاری رو انجام. خب فکر میکنم تا همینجا کافی باشه. آقای والی بخونم، بعدش هم در خدمت دوستان نیستیم. در خدمت دوستان
نیستیم.
خب حالا
فهم
کنم سلام دارم علی. خب جلسه بعد توقع داریم یا سرکار خانم مفتوشم، سرکار خانم باروچی باید بدونی مفتوشم. عرض به حضور بشه. خب حالا پس یه نفر دیگه هم بخونیم، بعد آقای بایدی هم نفر بکشم به اندازه هم شده بار. خب شما
چه گفتان سخن روی آزاد و که آزاد را کاهلی برمیتر چهارون که خانم اول بکشی همون دست و از را نوان سر بشید کجا کارشان همگران میشه بود روانشان همیشه پرد میشه بود به دین اندرون سال پنجاه نیز به خورد و به برزید و بخشی میشید از این هر یکی را یکی پایگاه سزاوار بودید و به نور را که تا هر کس اندازه پیش را ببیند بداند نمون پیش را به فرمون تصدیب ناپاک را به آب اندران میدن خاک را.
بله دست دارم این کاش که چه گفتان سخنگوی آزاد مرد که آزاد را کاهلی بنده کرد. انسان آزاد به خاطر تنبلیش هست که چی میشه؟ بنده دیگران میشه. من تنبلی میشه میگم فلان میزه همه دست دار یه لیوان آب برای من مردان تو خودم جزوه تو میدی به من. خب من چرا جزوه ندارم؟ چون تنبلی کردم تو طول سال تحصیلی میشینم جزوه بنویسم، حالا باید نازشو بخرم، التماسشو بکنم، شب امتحان ازش جزوه بگیرم. این من بنده اون میکنه به خاطر چیه؟ به خاطر تنبلیه. اگه دقت بکنم خیلی از منتهایی که مجبوریم زیرش بریم همین چی هست؟ به خاطر تنبلی. اینم داره این میگه. چهارم، حالا چهارمی گروه که خانند احتو خشی همان دست ورزان با سرکشی. حالا این خانش جدیدش بختو خوشی هست همونه دیگه. آره حالا این یک طبقه صنعتگران دوره ساسانی بهشون چی میگفتن؟ پوتخشان. تخش یا همون واژه تخس هم که مثلا میگن این بچه تخسه به معنی چی هست؟ به معنی بیشفعال میگن تخس دیگه، کسی که زیاد جنب و جوش داشته باشه و شیطنت داشته باشه رو میگن تخس. این تخشایی به معنی کار و فعالیت و پوشش و اینا هست. خون به معنی خوب، نیک، اضافه یه تخش به معنی کوشش، یعنی کوشش نیکو، یعنی کوشش مفید. که او تخشان یعنی صنعتگرا، یعنی کسانی که تلاش و کوشش مفید دارن. تلاش و کوشش مفیدشون چی هست؟ همون آهنگری فلان اینا همه جزء چی قرار میگیرن؟ صنعتگران، پیشه‌وران طبقه او تخشان هستن. راستشو بخوای اگر که نسخه ها به ما اجازه بدن، حالا بذار ببینیم. نه نسخه ها اون چیزی که به درد بخوره در نمیاد. اگر که یه نسخه یه روزی در بیاد و به ما کمک کنه که بگیم چهارم که خانه هوتوخشی خیلی خوب میشه، یعنی با هوتوخشان پهلوی خیلی باز نزدیکتر میشه تا هوتوخشی، چون اوه پیشینه زبانی نداره و چون که نسخه داریم این سرش قرار گرفته، فرار کردن از دستش مقدار دشوار میشه. مگر اینکه بعدا بتونیم اینو بخونیم چهارم که خانه بودو چی؟ هم از دست ورزان با سرکشی. حالا باز دوباره الان دوباره سوال پیش بیاد که حالا چرا سرکشی؟ چرا سرکشی میکنه؟ این مصرع دومه. این نیست که حتما بگیم حتما آهنگرا سرکشی میکردن. خب کاور آهنگرا هم سرکشی کرده، نمیدونم به بیل پلنگشون دست میگرفتن و میرفتن مثلا اعتراض میکردن سرکشی میکردن. نه، اینقدر نباید اینجوری ما دنبال یک معنای خیلی عرضم به حضورتون خاص از این باشه. این قسمت هم توی یادداشت‌ها دکتر فالری تمام انرژیشون رو گذاشتن فقط برای همین این مسئله اوتوشان و باستریوشان و ارتشداران و آتروانان و اینا، و دیگه دنبال این نبودن که فوری مثلا این سرکشیه رو بخوام توضیح بدیم که چرا دست ورزانه با دست ورز هستن ورزیدن خون یعنی کارو تلاش که ببینید کشاورزی هم البته هست ولی اینجا نه، یعنی اینا چی هستن؟ با دستشون کار میکنم. حالا سرکشیش معنیه مثلا میگن قوی و با قدرت حالا دیگه هرچی که به منطق خودتون سازگار است بنده هیچ ایده‌ای در موردش نه. بفرمایید.
سرکشی در معنی گردن خراتی دلاوری به کار رفته. یه جا مثال آورده که رستم کیقوباد میگه نشست تو بر تخت شاهنشاهی هم سرکشی بود و هم فرده.
خب حالا نسبت دادن این سرکشی بله دیگه سرکشی به همین معنی که شما گفتید، ولی نسبت دادن این به طبقه صنعتگران باید بگیم که خدا آدم های قلدر و زیر بارنرهایی بودن که خوشکشن باید این رو به چسب بریم. بعد خیلی با منظر موجوده باید دیگه کن بریم سراغ قابه آهنگر هم که اینجوری بود خلا. این نظم ذهنی ما رو این مصرع دوم بسواس رو مصرع دوم نظم ذهنی ما رو برای جلو رفتن توی روایت به هم میریزه. اینو از من به یاد نگاه داشته باشید فراموش نکنید. دکتر فالری تو چاپ جدیدی که انجام دادن که همون انتشار سخن هست دیگه درسته؟ خودشون یه جورایی به نقد کار خودشون پرداختن و بعد از واژه‌ها رو یه مقدار عوض کردن نسبت به این چاپ قبلی. عرض نسخه نباید بگید نسخه جدید و بگید چاپ جدید تر و نسخه خودش این بحث دیگه هست و تصحیح جدید تر. بله اینا هر
اصطلاح جدید تر که توی پاسده ها شده یا خودشون اصطلاح دارن یا میکنی تبدیل اونن کسایی که ممکنه مثلا تا یه خانشی یا به یک کلمه یا به یک جده ایران گرفتن ولی باید شده که یا بکنن اون درسته واقعا یا اینکه باقی بازشون بیدنشون به تو باقا میگرد همچه یاد کنن اصطلاح دارن.
خیلی خوبه که یه نفر یه پژوهشگر بگه آقا من 10 سال پیش اشتباه کردم و به ندرت توی هموطنان ما همچین چیزی داریم دیگه. من 10 سال پیش درست گفتم 10 سال دیگه هم درست خواهد لوح مکتوبه، ولی توی خارجی ها ما این رو میبینیم. مثلا توی فلان کتاب از فرای میگه که ببخشید من مثلا 40 سال پیش اشتباه میکردم که فلان حرف رو میزدم، اصلا الان به این نتیجه رسیدم اصلا همچین چیزی نبوده به خاطر که فلانی دستش در نکنه یه مقاله نوش من آگاه این همچه چیزی کاش حالا ما هم یاد بگیریم. ولی خب یواش یواش مدام ممکنه بشه ها، یعنی بعد از این 30 سال دیگه بفهمن نه انگار اونایی که اینو گفتن به اعتبارشون افسوده شد پس بیان ما هم بگیم. ولی در حال حاضر هنوز جا نیفتاده و این رو کسر شن میدونم من بیشتر گذرا. خب عرض به حضورتون این حالا آقای والی راست کنید از همین بعد از این بخونیم تا قصیه
کجا کارشان همگنان پیشه بود روانشان همیشه برم پیشه بود بدین اندرون سال 50 نیز بخرد و ببرزید و بخشید چیز از این هر یکی را یکی پایگاه سزاوار بگزید و بمود را که تا حد اندازه خیش را ببینند و دارند کم بیش را. بفرمون پس دیب ناپاک را بدا و اندر آمیختن خاک را. هرانچه از گل آمد چو بشناختن، سبک خشت را کالبد ساختن. به سنگ و به گچ دیب دیوار کرد، به خشت از برش هندسی کار کرد. چو گرمابه و کاخهای بلند، چون ایوان که باشد پناه از گذر. زخارا گوهر جست یک روزگار، همی کرد از او روشنی خواستار. به دست آمدش چند گونه گوهر، چو یاقوت و بیجاده و سیم و زر. زخارا به دفسون برون آمد، شد آراسته بندها را کلی. چو بان و چو کافور و چون مشکنام، چو عود و چو انبر، چو روشن گلاب. پزشکی و درمان هر دردمند، در تندرستی و راه گذر. تن رازها کرد میزاشگاه، جهان را نیامد چون خواستار. گذر کرد از آن پس به کشتی برا، ز کشور به کشور چون آمد شتاب. چون این سال پنجه برنجید نیز، ندید از هنر برخرد دست چیز. همه کردن اینها چون آمد به جای، ز جای مهی برتر آورد پای. به فرد کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهر اندر نشان. که چون خواستی دیر برداشتی، زهامون به گردون برافراشتی. چو خورشید تابان میان هوا، نشسته بر او شاه فرمان روا. جهان انجمن شد بر آن تخت او، شگفتی فرو مانده از بخت او. به جمشید بر گوهر افشاندن، مران روز را روز نو خواندن. سر سال نو پرمز فرقدین، براسود از رنج تن دلزکین. بزرگان به شادی بیاراستن، می و جام و رامشگران خواستن. چون این جشن فرخ از آن روزگار، به ما ماند از آن خسروان یادگار. چون این سال 300 همی رفت کار، ندیدم مرگ اندر آن روزگار. به رنج و زبدشان نبود آگهی، میان بست دیوان به سان رهی. به فرمان مردم نهاد دوش، ز رامش جهان پر از آگاه دوش. چون این تا برآمد بر این سالیان، همی تا دست برد شاه کیان. جهان سر به سر گشته او را رهی، نشست جهاندار با فره. یکایک به تخت مهی بنگرید، به گیتی جز از خویشتن را ندید. ز گیتی سر شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس. گرانمایگان را ز لشکر بخواند، چه مای سخن پیش ایشان بران. چون این گفت با سال خرد مهان، که جز خویشتن را ندانم جهان. هنر در جهان از من آمد پدید، چون من نام بر تخت شاهی ندید. جهان را به خوبی من آراستم، چنان است گیتی کجا خواستم. خور و خواب آرامتان از من است، همان پوشش و کامتان از من است. بزرگی و دیهیم و شاهی مراست، که گوید که جز من کسی پادشاست. همه موبدان سر پیمده نمون، چرا کس نیارست؟ گفتم نچون چون این گفته شد فرق یزدان از او بگشت و جهان شد پر از گفته بود هنر چون به پیوست با کرد با شکستم در آورد و برگشت تا چه گفتم سخن بودی با ترس و بوش که خسرو شدی بندگی را به بوش به یزدان هران کس که شد ناسپاس به دلشنده را آید زهر سو حراس به جمشنی در تیر بودشت روز همین کاستان فرده بودشت.